یه جا کوتاهی کردیم، تنبلی کردیم، کم آوردیم، طبعا عقب موندیم. این رو اصلا نمیشود انکار کرد. مکتب درست است، نقشه درست است، راه درست است، راه رو بایستی درست حرکت بکند. ما هر جا درست حرکت کردیم پیش رفتیم، هر جا کوتاهی کردیم، تنبلی کردیم، عقب موندیم. مثال ها هم در این سال ها زیاده، هم در زمان خود امام، هم بعد از رحلت امام تا امروز. البته نقش دشمنی دشمنان هم نباید نادیده گرفته بشه. جبهه گسترده دشمن از اول انقلاب وارد میدان شد. بعضی خیال میکنن ما دشمنها رو وادار به دشمنی کردیم. نه، ذات جمهوری اسلامی که میگوید با ظلم مخالف است، به طور طبیعی ظالم رو با خودش مخالف میکنه. مگر شما نمیگید ما با استکبار مخالفیم، با ظلم مخالفیم؟ خیلی خوب، هر کسی که مستکبر است، هر کسی ظالم است، هر دولتی که این صفات نکوهیده در او هست میشه با شما دشمن. جمهوری اسلامی اینه. شما میگید معنویت، ما اهل معنویتیم، اون کسانی که با معنویت آحاد مردم دشمنن میشن با شما مخالف. جمهوری اسلامی میگوید ما با منکرات مخالفیم، اون کسانی که با منکرات خو گرفتند، دنبال منکراتن، نمیتونن جدا بشن از منکرات، طبعا با جمهوری اسلامی مخالف میشن. این چیز طبیعی است. جبهه دشمن و دشمنی ها رو نباید ندیده گرفت. البته این دشمنی ها انواع و اقسامی داشت. همون روزهای مشرف به پیروزی انقلاب، آمریکایی ها جنرال خودشون رو فرستادن تهران برای کودتا، که الحمدلله ناکام و مأیوس برگشت. در بسیاری از مسائل دیگه هم آمریکایی‌ها و دشمنان ناکام و مأیوس شدند. این فاصله گذاری امام، فاصله گذاری جدی امام با غربی‌ها، طبعا دشمنانی رو به وجود می آورد. نگذاشت، نمی گذاشت اونا دخالت کنند. سفارت فلسطین را، دفتر فلسطین را که غاصب است، از او گرفتن دادن به فلسطینی ها که مالک فلسطینن. خب این طبعا دشمنی به وجود میاره، این قهریه. غربی ها اینو توجه کنن، جوان های ما، غربی ها 3 قرن دنیا رو غارت کردند. 3 قرن دنیا رو غارت کردند، از شرق آسیا، از اندونزی، از فیلیپین، از نپال، از شبه قاره هند بگیرید تا آسیای مرکزی و آسیای غربی و تا شمال آفریقا، بخش‌های مغرب آفریقا و تا سرتاسر آفریقای سیاه، اینا رو غربی‌ها 3 قرن اینها رو غارت کردند. به اینجا اکتفا نکردند، آمریکای جنوبی را هم دست گذاشتند، اونجا را هم غارت کردند. قاره آمریکا رو، قاره آمریکا هم صاحبانی داشت، تمدنی داشت، ملت‌هایی داشت. اینا توانستند با حیله‌های گوناگونی که اینا همش در تاریخ‌های دقیق مشخصه، کتاب بخونید انشاءالله این حقایق رو بیشتر از نزدیک درک کنید. فاجعه آفریدن، قتل، غارت، کشتار جمعی، شکنجه، فشار، بردگیری، بردهداری، این کارا رو غربیا کردن. در همون حالی که در این 3 قرنی که غربی ها در عمل اینجور مشغول جنایت بودن، روشن فکرانشون و متفکرانشون برای دنیا قانون حقوق بشر کشف میکردن و وضع میکردن. یعنی این تناقض در عمل و قول، این ریاکاری غربی ها در عمل اونجور، در زبان اینجور، کشورهای اروپایی بعد هم آمریکا به معنای واقعی کلمه در سرتاسر دنیا انواع و اقسام جنایت ها رو انجام دادن. خب اینا شاهکارهای تمدن غربه. اینها شاهکارهای تمدن غربه. امام این چیزها رو خوب میشناخت، خوب میدانست. یکی از مسائل اساسی که امام بر اون اصرار داشتن، ایجاد فاصله و ایجاد مرز بین تفکر و سبک زندگی اسلامی و نظام اسلامی با نظامهای غربی بود، که این جزو مسائل اصلی امامه. یک امتیاز بزرگ امام این بود که ملت رو با مفهوم مقاومت آشنا کرد. ملت ها در موارد زیادی اتفاق میفته دنبال یک کاری هم هستند، اما قدرت مقاومت ندارن. وقتی فشار وارد میاد عقب نشینی میکنن. امام ملت ایران رو اینجوری بار آورد، اینجوری تقویت کرد. مقاومت را، ایستادگی را به این ملت تزریق کرد امام. لذا ملت ایران امروز یک ملت کاملا مقاوم و کاملا مستحکمه، خدا رو شکر. این هم از برکات امام بزرگواره. و عنوان مقاومت امروز در ادبیات سیاسی دنیا وارد شده. این مقاومتی که امام یاد داد به ملت ایران، به همه ما یاد داد، این امروز یکی از واژه‌های برجسته در ادبیات سیاسی دنیاست. من یک توجه کنید، من درباره همین مسئله طمع‌های دشمنان، نقشه‌های دشمنان، توطئه‌های دشمنان، خواب‌های آشفته‌ای که دشمنان برای ملت ایران می‌بینند، یه نکته مهمی رو عرض بکنم که به نظر من مهمه. دو جزء داره این نکته. یکی این است که امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان، توجه کنید، میخوان امیدشون به اینه که بلکه بتوانن با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام هیله‌ها، با پول، با مزدور پروری، مردم رو در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن. این یکی، این جزء اول از این مطلب، از این نکته. جزء دوم هم اینه که این محاسبه یه دشمن در این مسئله هم مثل بسیاری از محاسبات دشمن غلطه. همونطور که در اول انقلاب وعده می دادن که جمهوری اسلامی 6 ماه بیشتر عمر نخواهد کرد و سقوط خواهد کرد، 6 ماه بعد این 6 ماه که می گذشت 6 ماه تمدیدش می کردن، 6 ماه دیگه. از این 6 ماه بیش از 80 تا 6 ماه گذشته. جمهوری اسلامی که اون روز نهال باریک بود، یک درخت تناور و ریشه‌داری شده، روز به روز قوی‌تر و مقتدرتر هم شده. محاسبشون اونجا غلط بود، اینجا هم غلطه. این محاسبه هم مثل همون محاسبات، مثل محاسبشون در قضیه جنگ تحمیلی، به صدام کمک کردن به خیال اینکه در ظرف چند روز جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. کودتاگران رو کمک کردن به امید اینکه بتوانن یه غلطی بکنن. همه اینا محاسباتی بود که آمریکایی‌ها و غربی‌ها کردن و همه غلط بود. امروز هم این محاسبه غلط است که خیال کنن میتوانن ملت ایران رو در مقابل نظام اسلامی قرار بدن، میتوانن در مقابل جمهوری اسلامی عاملی رو قرار بدهند که میدانند جمهوری اسلامی به اون عامل خیلی اهمیت میده و اون عامل مردم است. این اشتباه رو توجه کنید این اشتباه رو آمریکایی ها چرا میکنن؟ چون مشاورینی دارن که اون مشاورین ایرانیان خائنی هستند که به اونها مشورت میدن. این مشاورین خیانتکار، خب به کشور خودشون که خیانت میکنن، اما در واقع به اونها هم خیانت میکنن. چرا؟ چون بدون اطلاع صحیح به اونها مشورت میدن. اون بیچاره ها هم طبق مشورت اینها عمل میکنن، شکست میخورن. یکی از حرفای اونها، از مشورت‌های اونها همینه که شما رو ملت ایران برای مقابله با نظام اسلامی و جمهوری اسلامی حساب کنید. ملت ایران از دین، از نظام اسلامی، از روحانیت زده شدن. میتونید رو اینا حساب کنید، اینا می‌ایستن در مقابل نظام اسلامی. این مشاورین ناآگاه و خائن به هر دو طرف به اربابان آمریکاییشون میگن، پول میدن، اونا هم همین رو تحلیل میکنن، تو صحبتاشون میگن، تو مجلس سناشون میگن، تو جاهای مختلف این رو تکرار میکنن. در داخل هم یه عده آدم ساده لو، تعداد معدود البته خوشبختانه، آدم های سادلو قبول میکنن. گاهی میشنویم توی یا نوشته های اینترنتی یا توی رسانه ها، روزنامه ها، که اظهار نظر میکنن که بله، مردم نسبت به روحانیت بی‌اعتقاد شدن، نسبت به دین بی‌اعتقاد شدن. اینا رو اینجا در داخل هم میشنویم. خب این یکی از اون محاسبات 100% غلطه. مردم امروز گرایششون به انقلاب و به دین از روز اول انقلاب یقیناً بیشتره. اگر میخواد کسی، توجه کنید، اگر میخواد کسی گرایش مردم به انقلاب و مبارزات و مجاهدت ها رو بفهمه، به تشییع میلیونی شهید قاسم سلیمانی نگاه کنه. بدن قطعه قطعه شده شهید سلیمانی به وسیله میلیون ها انسان بدرقه شد. یک فرد انقلابی، یک فرد مبارز و مجاهد که برای جمهوری اسلامی جان خودش رو کف دستش گرفته بود، مردم این رو اینجور ازش بزرگ داشت و احترام کردند. این یه نمونه. نمونه های دیگر هم زیاد داره. علما، مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی یک مرجع تقلید بود، یک فقیه بود. شما ببینید در تشییع جنازه این مرد چه حرکت عظیمی مردم نشون دادن. مرحوم آیت الله بهجت یک فقیه عارف و معنوی بود. در تشییع جنازه او، در بدرقه او به سوی بهشت، مردم قم رو لبریز از احساسات کردن. از جاهای مختلف دیگر هم به قم رفتند برای تشییع. شما به من بگید در بین آحاد برجسته کشور، از سیاسی، از هنرمند، از ورزشکار و دیگر چهره ها، کی هست که وقتی از دنیا بره مردم اینجور براش احساسات به خرج میدن؟ این نشانه چیه؟ این نشانه بی‌اعتقادی مردم به روحانیته. این نشانه بی‌اعتقادی مردم به دین و به جهاد و به مقاومت. تحلیلاشون اینجوریست، اینجوری تحلیل میکنن. شما ببینید در همین سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت به ولی امر، ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف و روح نافدا، و سلام به حضرت بقیت الله. ببینید مردم چه کار دارن میکنن، چه اظهار شوقی، چه همراهی، چه اظهار ارادتی. پیر، جوان، نوجوان، کودک، زن، مرد، همه در سرتاسر کشور، در تهران یک جور، در مشهد یک جور، در اصفهان یک جور، در یزد یک جور، در شهرهای مختلف یک جور. این دلیل چیه؟ این دلیل روگردانی مردم از دینه؟ یا به عکس، ما اول انقلاب اینجور چیزا رو نداشتیم. ما اول انقلاب هجوم دانشجویان جوان به سمت مراکز اعتکاف رو نداشتیم. این اجتماعات عظیم مذهبی رو نداشتیم. امروز اینا هست. نخیر، درباره ملت ایران اشتباه کردن. راهپیمایی های 22 بهمن 43-44 سال است که در 22 بهمن و در روز قدس مردم راهپیمایی میکنن با این عظمت. این دلیل رویگردانی مردم از انقلابه. این دلیل وفاداری مردم است. این دلیل مقاومت مردم است. این دلیل ایستادگی مردمه. این دلیل تأثیر درس امام در این ملت بزرگ و بزرگواره. توجه کنید در پایان عرایضم چند توصیه میخوام بکنم، چند توصیه میخوام بکنم به فعالان عرصه انقلابی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. افراد فعال، چه جوانان چه دیگران، چند توصیه میخوام عرض بکنم. یک توصیه این است که نگذارید ضد انقلاب و دشمن از انقلاب شما هویت زدایی کنه. نگذارید حقیقت انقلاب رو واژگونه نشان بده، غلط نشان بده. این یه توصیه است، توصیه مهمیه. جوانهای هوشمند و فرزانه رو این فکر کنن. توصیه بعدی، نگذارید یاد امام در جامعه کمرنگ بشه. همطور که گفتم امام روح این انقلابه. نگذارید یاد امام رو کمرنگ کنند، نگذارید امام رو تحریف کنند. توصیه بعدی، نگذارید رده های ارتجاع در کشور نفوذ کنند و جاگیر بشند. مرتجع یعنی چه؟ ما وقتی میگیم مرتجع، بعضی ها ذهنشون میره به کسی که یه عرقچینی سرشه و نه، مرتجع اون کسی است که در سیاست و سبک زندگی تابع سیاست و سبک زندگی غربی است. این مرتجع، این در کشور ما بود در دوران حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی. سبک زندگی غربی در کشور بود، انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجعه. ممکنه این شخصی که مرتجعه تیشرت و شلوار لی و پاپیون و اتکلون فرانسوی هم بزنه، اما مرتجعه. هر کسی که به سمت زندگی و فرهنگ و سبک زندگی غربی بره، این مرتجعه. نگذارید کشورتون به سمت ارتجاع بره، نگذارید ارتجاع در بدنه کشور جاگیر بشه و نفوذ کنه. توصیه بعدی، دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن رو افشا کنید. یک روزی بود زمان امام، نه اینترنت بود نه ماهواره ها به این شکل بود. اونجا امام میگفتش که دشمن با قلم با شما مبارزه میکنه. امام متوجه بود با قلم. امروز بحث قلم نیست، امروز بحث فضای مجازی است، بحث ماهواره هاست، جنگ روانی است، جنگ روانی همگیر و همه جایی. نگذارید جنگ روانی دشمن در کشور تأثیر بگذاره. ببینید جنگ روانی، حالا یه نمونه کوچک شو من بگم، نفت ایران رو در سواحل یونان دزدی میکنن، میدزدن نفت ما رو، دزدیدن. بعد دلاوران از جان گذشته جمهوری اسلامی جبران میکنند و کشتی نفتی دشمن رو ضبط میکنند. او در تبلیغات سراسری فراگیر و امپراتوری رسانه‌ای ایران رو متهم میکنه به دزدی. کی دزده؟ شما نفت ما رو دزدیدید، ما از شما پس گرفتیم. پس گرفتن مال دزدی که دزدی نیست، شما دزدید. آمریکایی‌ها به دولت یونان دستور میدن، دولت یونان هم عمل میکنه، نفت ما رو میدزده. اینا خب اینا جنگ روانی است. با این جنگ روانی امثال اینا هر روز موارد متعددی اتفاق میفته، مقابله کنید. توصیه بعدی، از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح بهره بگیرید. مردم مؤمنند، مردم ایمان دارند، این ایمان میتوانه عمل صالح تولید کنه. این کار رو شما میتوانید بکنید که امام بزرگوار ما استاد بی نظیر این کار بود. امام استاد بی نظیر استفاده از ایمان مردم برای تولید عمل صالح بود. توصیه بعدی، نگذارید کسانی اینجور وامنمود کنن که کشور به بن‌بست رسیده. الان در فضای مجازی کسانی کارشون همینه. حالا آیا از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه، کشور به بن‌بست نمیرسه. زمان امام هم همین اتفاق افتاد. اون وقتم کسانی تو روزنامه هاشون نوشتن که کشور به بن‌بست رسیده. امام گفتن نه، شما به بن‌بست رسیدید، جمهوری اسلامی به بن‌بست نمیرسه. گفتن شما به بن‌بست رسیدید. واقعش هم همینه. نگذارید مردم رو مایوس کنند. امام یه توصیه بعدی، امام در یک مواردی در خلوت یا جلوت به مجریان نهیب میزد، گاهی در علن، گاهی هم در جلسات خصوصی، اما در مواردی هم صریحا قدرشناسی میکرد. موارد متعددی داریم که امام با صراحت از مسئولین کشور یا از یه نفر یا از مجموعی از مسئولین قدرشناسی کرده. توصیه من اینه، امروز که دشمن در صدد تخریب مسئولان انقلابی است، وظیفه قدرشناسی وظیفه سنگینی است. باید از مسئولین قدرشناسی کرد. واقعا گاهی اینی که انسان میبینه در قضیه آبادان، یک وزیر 3-4 روز شبانه روز بر سر اون کار میره میسته خودش، این خیلی کار مهم نیست. اینی که رئیس جمهور محترم یا معاون او میرن با آسیب دیدگان قضیه ملاقات میکنن، به اونا تسلا میدن، آرامش میدن به دلهای اونها، اینا خیلی با ارزشه. از اینا باید قدرشناسی بشه. البته عاملان خرابکاری ها هم بایستی مجازات بشن، هم در همین قضیه آبادان، هم در هر قضیه دیگری. اونایی که عامل خرابکاری هستن باید البته مجازات بشن. پروردگارا تو را به ارواح مطهر شهدای عزیزمون و به روح مطهر امام سوگند میدیم که ما رو جزو پیروان راه حق و حقیقت جمهوری اسلامی قرار بده. پروردگارا از تو میخواهیم که گامهای ما رو و گامهای ملت ما رو در این راه ثابت بداره. شنیدم به من خبر دادن که امروز در اثنای سخنرانی جناب آقای حاج حسن آقای خمینی کسانی سر صدا کردن. با این کار بنده مخالفم. با این نوع تخریب کردن ها و سر صدا کردن ها بنده موافق نیستم، من مخالفم. این رو بدانن همه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه ما رو به راه راست هدایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبری در سال روز رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مرقد آن امام سفر کرده بود. انشالله که همگی ما و شما از بیانات معظم الله برخوردار شده باشیم و مستفید شده باشیم. در ادامه نشرات توجهتون را جلب میکنم به تکرار برنامه گلبرگ معرفت.
گلبرگ معرفت.
به نام خداوند بی همتا. اهالی ایمان و معرفت، سلام بر شما. حیا زینت دین است. حیا و عفت نشان ایمان است. ایمان پیکری است که لباسش حیاست. حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند از سه کار نباید حیا کرد: خدمت به میهمان، از جا برخواستن در برابر پدر و معلم خیش، و طلب حق اگرچه اندک باشد. کارشناس برنامه آقای سید علی محسنی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه گلبرگ معرفت. امیدوارم که در سایه الطاف حضرت حق و توجهات امام عصر علیه السلام سالم و سلامت باشید. در رابطه با حیا عرض کنم خدمت شما که حیا یکی از خصلت‌ها و صفت‌های انسانی است که خداوند متعال زمینه‌های آن را در نهاد تمام انسان‌ها قرار داده. هر فرد می‌تواند با کوشش و مجاهدت به آن دست یابد. زندگی فردی و اجتماعی انسان و همچنین استحکام روابط جمعی و خانوادگی و بهره‌گیری شایسته از نیروهای کارآمد بر پایه احکام چون رعایت حجاب و عفاف و اصلاح روابط صحیح زن و مرد و کنترل نگاه‌های حرام، اینها همه جویبارهایی هستند که از کوهسار حیات سرچشمه می‌گیرد. یعنی در واقع تمام خیرات و برکات و کارهای نیک از کوهسار به اصطلاح حیا و شرم به اصطلاح سرچشمه می‌گیرد. انسانی که به این خلق نیکو و صفت شایسته دست بیابد، کلید بسیاری از خوبی‌ها را به روی خیشتن به اصطلاح باز کرده است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این رابطه حدیث زیبایی دارد، می‌فرماید: الحیاء مفتاح کل خیر. شرم و حیا کلید همه خیرات و برکات است. حیا مثل میوه بر درخت عقل به اصطلاح به بار می‌نشیند، خوبی و بدی را جدا می‌کند و سرشت انسانها را با خصال نیک آراسته می سازد. امیر المؤمنین علیه السلام باز می فرماید خردمندترین انسانها با حیاترین آنهاست. در رابطه با تعریف حیا و مفهوم حیا، حیا در لغت عبارت است از دوری کردن از کارهایی که باعث ملامت و مجازات و سرزنش انسان می شه و در فارسی آن را شرم و آزرم می نامند. حیا بر دو قسم تقسیم میشه که حیای نفسانی و دیگر حیای ایمانی. خداوند حیای نفسانی را در سرشت تمام بشر به طور فطری و جبلی قرار داده، اما نوع دومی که حیای ایمانی باشد، حیایی است که انسان مؤمن و مطیع خداوند از خداوند متعال شرم میکنه، حیا میکنه، گناه و معصیت را انجام نمیده، زیرا که خدای متعال در همه جا حاضر و ناظر و آگاه و شاهد بر اعمال انسان هست. لذا انسان دست به گناه نمیزنه، چنان که انسان وقتی میداند که کسی متوجه اعمال او هست، دست به خیانت، دزدی و جنایت نمیزنه، کارهای زشتی انجام نمیده، حتی ما امروزه میبینیم که وقتی انسان میداند در یک جای یک دوربین نصب مثل دوربین هایی که در سطح شهر به خاطر کنترل وسایط لقمیه و ترافیک وجود دارد، راننده خلاف نمیکنه، میدونه که دوربین نظارت داره، یا در فروشگاه دست به دزدی نمیزنه چون میدونه که مامورین یا دوربین اونها رو نظارت و کنترل میکنه. لذا امام سجاد علیه السلام میفرماید از خدا بترسید که ناظر بر گفتار و اعمال ظاهری و باطنی شما است و خداوند که این همه قدرت دارد و توانا هست و در همه جا حاضر و ناظر هست، از ظاهر و باطن شما خبر دارد، شرم کنید و گناه و معصیت خدا را انجام ندید. خداوند در چند جای قرآن واژه حیا را به کار برده. یکی آنجایی که میفرماید وقتی به خانه پیامبر گرامی اسلام دعوت شدید، بعد از صرف غذا ننشینید مشغول گفتگوهای به اصطلاح بیخود و لهو لعب بشید. پیامبر هم از شما به اصطلاح شرم میکنه که به شما چیزی بگه و شما را از خانه خودش خارج بکنه. از منظر دیگر حیا بر دو قسم میشه: حیایی در گفتار، حیایی در رفتار. چنان که دختران شعیب در داستان خودشون هم در گفتار رعایتی به اصطلاح حیا را کردن و هم در رفتار. تا کسی چرا انسان مثلا هم در گفتار به اصطلاح حیا داشته باشد و هم در رفتار؟ برای این که کسانی هستن ممکن است که اونها دارای بیماری و مرض قلبی باشن و با این گفتار و رفتار شما به اصطلاح تحریک بشن و وادار به گناه بشه. چنان که خدای متعال خطاب به همسران پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرماید در صحبت کردن با نامحرم با ناز و کرشمه صحبت نکنید که مبادا کسانی که بیماران روحی هستند به طمع بیفتند و فکر گناه و معصیت بکنند. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را آراسته به این صفت شایسته حیا بکند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
آدرس سایت رادیو دری را به خاطر بسپارید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همواره در پناه خداوند متعال باشید.
خب دوستان، با کلام ناب در خدمت شما عزیزان هستیم. این بار از آیت الله شهید مطهری کلامی را برایتان انتخاب کردیم در مورد رذایل اخلاقی نهفته در انسان.
در صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز این مطلب ثابت است که گاهی در باطن انسان یک چیزهایی رسوب میکنه، یک شرارتهایی رسوب میکنه که چون بیرون نیست، رسوب کرده ته حوزه است. انسان خودش از وجود اینها آگاه نیست و فقط در یک شرایط خاصی یه محرکاتی اگر پیدا شد، یک مرتبه بینید از اون ته ته و از اون عمق روح انسان میزنم یاد بالا که آدم خودش تعجب میکنه، باور نمیکرد که در درونش چنین چیزهایی وجود داشته. گاهی وقتا انسان خودش به خودش ایمان پیدا میکنه، نگاه میکنه به خودش، میبینه در قلب خودش هیچ کدورتی نیست، کینه ای با کسی ندارد، حسدی با کسی ندارد، تکبری ندارد، عجبی ندارد. نگاه میکنه در خودش، واقعا میبیند اینها هیچی درش وجود نداره. ولی یه موقعی به تعبیر قرآن امتحان پیش میاد، یه مرتبه آدم میبینه تکبرها از درون انسان آمد بیرون، عجبها آمد بیرون، حسدها آمد بیرون، کینها آمد بیرون، حقدها آمد بیرون. اون سرش ناپیدا نختتش درهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. میگه نفس انسان حالت مار رو داره، حالت افعی را دارد، که مار افعی در زمستان اینها حالت یخزدگی و حالت چرخی پیدا میکنن. آدم وقتی دستم بهش بزند تکن نمیخورد، بچه هم باش بازی بکنن زهر نمیریزن. آدم خیال میکنه عجب رام شده، اما یه آفتاب گرمی وقتی بهش بتابد یک مرتبه این بینی عوض شد، یه چیز دیگری شد، که داستان مفصل ملا آورده است راجع به اون بارگیر رفع اژدهایی را از کوه آورد، که حالا مفصل از داستانش دیگه ذکر نمی کنم. بعد می گوید نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. خیال نکن نفست مرده است، او اژدهای یخ زده است، حرارت بهش بتابه اون وقت می دانی چه خبره.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و مهربانان، نیمروزتان پربرکت. از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم. امروز خورشید سرزمین ایران غروب کرد و دل میلیون ها مرید را غمزده ساخت. 14 جوزا روز فراموش نشدنی عروج امام خمینی رحمت الله علیه.
ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما. اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.
دوستان عزیز، قرار بندگی را از رادیو دری تقدیمتان میکنیم. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:51:33 خواهد بود.
ابروی تو قبله نمازم باشد، یا گره گشای رازم باشد. از هر دو جهان برفکنم روی نیاز، گوشه چشمت به نیازم فرهادم و سوز عشق شیرین دارم، امید لقاء یار دیرین دارم، تا غز کفم رفت و ندانم چه کنم. یادش همه شب در دل غمگین دارم، ای دل تا قدر کفم رفت و ندانم چه کنم چه کنم. یادم عشقش همه شب در دل غمگین دارم.
عزیزان همراه، در سالروز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه میخواییم خاطراتی از ایشان را درباره نماز برایتان نقل بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا توسلی رئیس دفتر امام خمینی میگوید در اوج اشتغال و گرفتاری ها به نماز اول وقت مقید بودند. یادم هست روزی که سران کشورهای اسلامی برای قضیه صلح ایران و عراق خدمت امام آمده بودند، وسط جلسه بود که اذان ظهر گفته شد. امام بلند شدند و فرمودند من میخواهم نماز بخوانم. چون مقید هم بودند به هنگام نماز خود را با عطر و عودکلون خوشبو کنند، در همان جلسه به من اشاره کردند که عودکلون مرا بیاور و پس از عودکلون زدن به نماز ایستادند. دیگران هم پشت سر ایشان نماز جماعت خواندند. در اواخری که ایشان را به بیمارستان هم برده بودند، مرتب از نماز اول وقت سوال میکردند تا اینکه مبادا نماز اول وقتشان فوت شود. یکی از پزشکان نقل میکرد هنگامی که خبر دادند امام دچار ناراحتی قلبی شدند، خودم را به بالین ایشان رساندم و فشار خونشان را گرفتم. فشار سنج عدد 5 را نشان میداد و این از نظر پزشکی خیلی خطرناک بود. کارهای اولیه را انجام دادم و پس از 2 ساعت که وضعشان قدری بهتر شده بود و در عین حال هنوز خطرناک بود که حرکت کنند، دیدم ایشان آماده حرکت شدند. عرض کردم آقا جان چرا برخاستید؟ فرمودند نماز. عرض کردم شما در فقه مجتهدید و من در طب، حرکت کردن برای شما به فتوای من حرام است، بهتر است خوابیده نماز بخوانید. ایشان نیز با دقت به نظر من عمل فرمودند. قرار بندگی نمیشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در خدمت جناب رستمی کارشناس خوب برنامه هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی یه آدم برای اینکه به نتیجه برسه یه مدیریت میخواد. همین زندگی یک انسان برای اینکه بتونه به اون هدف غایی برسه، باید که احساساتش، برنامه‌هاش، توانمندی‌هاش، امکاناتش، آسیب‌ها و نواقصش همشون مدیریت بشن تحت یک برنامه جامع و مشخص تا بتونن اونو به اون هدف غایی برسونن. زندگی یک آدم هم مدیریت میخواد، یک مرکز مدیریت مشخص. چجوری ممکنه اون وقت یک جامعه مدیریت نخواد؟ چجوری ممکنه یک جامعه یک رأسی نخواد که تمامی توانمندی‌ها و امکانات اون جامعه رو به سمت اون غایت برنامه ریزی کنه و سوق بده و مدیریت کنه؟ طبیعتاً یک انسان وقتی همه اجزایش و چالش‌هاش و مسائلش و توانمندی‌هاش ساخته و پرداخته، یک رب که خالقه، مدیریت درستش هم توسط اون رب فقط ممکنه. جامعه هم همینطوره. یک جامعه هم برای اینکه به اون نقطه غایی برسه، به نهایت اون شکوفایی که براش مد نظر برسه، نیازمند یک مدیریت الهیه که بتونه اون اجزاء و تمام اون ابعاد و نواقص و توانمندی‌ها رو حول یک مرکز مشخص مدیریت و راهبری کنه تا برسه. این موضوع همون چیزی است که از اون در قرآن به ولایت تعبیر میشه. شناخت حقیقت موضوع ولایت ماجرای سوره مبارکه احزابه. سوره مبارکه احزاب اومده تا خود ولایت رو برای ما تبیین کنه و چگونگی به کارگیری ولایت که ولایت رسول رو در شؤونات مختلف زندگی جا بندازه، این که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، چرا، چگونه و در چه مسیری میشه به تحققش رسید، موضوع سوره مبارکه احزابه تا از دریچه این موضوع ولایت، صدق و صداقت که نهایت رشد یک انسان و جامعه است، در تمام افراد اون جامعه و در خود اون جامعه به تمامی شکل بگیره.
نزدیک شدیم و زمان اذان ظهر امروز با افق کابل در این لحظات روحانی دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام الهی. قاری اجمن استاد حسن رضاییان آیات 46 تا 60 از سوره مبارکه الرحمن را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جن فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفناد فبأي آلاء
فبأي